بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها به عدد ما احاط به علمک. مقدمتاً یک مطلبی را عرض می‌کنم که در این بحثی که داریم روشنگر هست. اون مطلب این است که دین پژوهان و دین شناسان ادیان را به گونه‌های مختلفی تقسیم کردن، یعنی برای دین اقسام مختلفی را ذکر کردن. برخی از ادیان را با یعنی گاهی تعبیر میکنن به اینکه ادیان زنده و ادیان مرده. این یه تقسیم بندی است. مقصودشون از ادیان زنده ادیانی هستند که دارای پیرو هستند، حالا کم یا زیاد در جهان کنونی پیروانی دارن، به اینا میگن ادیان زنده. و ادیان مرده اون ادیانی هستن که منقرض شدن، حالا در مصر قدیم یا مثلا در جاهای دیگر ادیانی بودن، اینها فقط در تاریخ ازشون یاد میشه، پیروی ندارن. یک تقسیم دیگری که دارن این است که میگوین ادیان بدوی یا ابتدایی و ادیان پیشرفته. اینم یک تقسیمه. ادیان ابتدایی مثلا توتمیزم، جاینیزم، به اصطلاح پرستش یک جانور، پرستش یک جاندار یا یک گیاه و امثال اینها، اینا رو میگن ادیان ابتدایی که در برخی از مناطق جهان کنونی هم پیرو دارن. و ادیان پیشرفته ادیانی هستن که مثلا به وجود خدا معتقدن یا حالا یا خدایان معتقدن و بحث جاندارپرستی و امثال اینا درشون نیست، یعنی مقدار از نظر فکری و مبانی معرفتی عمیق‌تر و دقیق‌تر هستن، به این میگن ادیان پیشرفته. این هم یک تقسیم بندی است. تقسیم دیگری که دارن این است که میگوین ادیان یا بنیانگذار داشتند، مؤسس داشتند یا نه. غالب ادیان را ادیان پیشرفته را البته میگوین اینها دارای بنیانگذار و مؤسس بودند. یکی از ادیانی که میگوین مؤسس و بنیانگذار خاصی نداشته، معلوم نیست یعنی کسی اون را تأسیس کرده باشه، هندویزم. آیین هندو را به عنوان آیینی که بنیانگذار خاصی ندارد. مثلا دین اسلام، دین مسیحیت، آیین یهود، زردشت، آیین کنفوسیوس، آیین بودا و امثال اینها را میگوین ادیانی هستند که مؤسس داشتن، بنیانگذار داشتن. اینم یک تقسیم بندی است. تقسیم بندی دیگری که دارن میگوین دین یا آسمانی است یا غیر آسمانی، وحیانی است یا غیر وحیانی. یعنی تقسیم میکنن ادیان را، همین ادیان بزرگ را، ادیانی که جنبه آسمانی و وحیانی داشتن یا دارن و یا اونایی که ندارن. مشهورترین ادیانی که به عنوان ادیان وحیانی ازشون تعبیر می شود سه دین اسلام و مسیحیت و آیین یهوده. در واقع اختلافی نیست که اینها رو وقتی تعبیر می کنن گویان ادیان وحیانیگاه یا میگن ادیان ابراهیمی، این سه دین را دین اسلام، مسیحیت و دین یهود رو. حالا در دین زردشت خب اختلاف نظر هست، عده اون رو هم دین وحیانی و آسمانی میدونن، عده اینی میدونن، به هر حال بنیان گذار داره. عرض میشود خدمتتون که دقت کنید این مقدمه ای که عرض کردم برای این هست. تعبیر پیامبر درباره همه این ادیان معمولا به کار نمی رود. یعنی اینجور نیست که ادیانی که بنیانگذار داشتند و دارند از بنیانگذاران آنها تعبیر بکنند به پیامبران. چنین اصطلاحی در بین دینشناسان غربی و غیر غربی نیست. کلمه پیامبر، اصطلاح پیامبر یا نبی اختصاص دارد به ادیان آسمانی. در مورد ادیان آسمانی است که میگویند اینها بنیانگذارشون نبی بودن، پیغمبر بودن. فقط میفرمایید مثلا به بودا در اصطلاح دینشناسان تعبیر پیامبر نیست، مؤسس دینه، بنیانگذار دین بودا است. یا کنفوسیوس که آیین کنفوسیوس را بنیانگذاری کرده بهش نمیگن پیغمبر و نبی، میگن یک حکیمی مثلا بوده و خردمندی بوده. یعنی اصطلاح رایج بین اهالی به اصطلاح دینشناسی دینشناسان اینیست که عرض میکنم خدمتتون یک کلمه پیغمبر، پیغامبر یا پیامبر یا نبی اینجوریه. و خود لفظم که شما درش دقت میکنید، خود این لفظ و این واژه معنیش چیه؟ معنیش اینه که این حامل پیامه دیگه، پیام آوره. پیغمبر یا پیغامبر یا پیامبر یعنی چی؟ یعنی حامل پیغامیه، پیامی داره. دقت میفرمایید؟ یعنی اصلا این نویسنده اصطلاح را از اول بد جور به کار برده. یعنی یه جوری بحث میکند که گویا همه اینها پیغمبرند، در حالی که اصطلاح پیغمبری مربوط به ادیان آسمانی است. اون وقت ما بگوییم که پیغمبر آیا زمینی است یا آسمانی است؟ از جانب خداست یا از جانب خدا نیست؟ از تناقضه. اصلا لفظ پیغمبر، اصطلاح پیغمبر و پیامبر نمیتواند مگر اینکه آسمانی باشه، یعنی حامل پیغام باشه. اصلا اصطلاح را بد به کار بردن، یعنی تحریف این اصطلاحه و خودش باعث سردرگمی مسئله میشه. چه دایی داریم ما بیاییم از لفظی به استفاده بکنیم که خود این لفظ معنیش اینه که این حامل پیامه، پیام رسانه. حالا لفظ رسول که واضح تره، اما همین لفظ پیغمبر یا پیامبر یا هم شاید که نبی، نبی هم یعنی زونبع، کسی که خبری به او رسیده، حامل خبری هست. قد می فرمایید این اصطلاح را خواستم با این مقدمه بیان بکنم که قدری حالا یا عمدن یا سهوًا ناشیانه به کار برده می شود. خب حالا در دین مسیحیت یه مقدار فرق میکنه با دین اسلام و دین یهود یا مثلا زردشت. اینکه اونها معتقدن به این که خداوند متعال که ذات هست و ابه، از طریق کلمه در ابن که حضرت مسیحه حالا یا تجسم پیدا کرده، تجسد پیدا کرده یا تجلی پیدا کرده، حالا بستگی به اون تعبیریه که اینجا به کار برده میشه. بعد خب اونا بحث تجسد را معمولا به کار میبرن. اینجوریه، مثلا اول انجیل یوحنا اینجوری هستش که در ابتدا کلمه بود، کلمه خدا بود یا کلمه نزد خدا بود، کلمه جسم شد، کلمه نزد ما آمد. نه اول انجیل یوحنا اینجوری توضیح میده، در ابتدا کلمه بود، کلمه جسم شد، کلمه همیشه که نزد ما آمد. یعنی خدا گویی خودش آمده در قالب یک انسانی به نام مثلا مسیح یا ابن تا مردم را، تا بندگانش را، مخلوقاتش را چکار بکنه؟ هدایتشون بکنه، به سعادت برسانه. ولی به هر حال بازم از آسمان به زمینه دیگه. یعنی اون یه مقداری درجهش نسبت به اون چه که مسلمان ها در اسلام گفته میشه یا در یهودیت، یه خوردی اونا به همین هم گاهی میگن ما ترجیح داریم. یعنی بعضی از دین شناس ها متکلمان مسیحی همین را به عنوان معیار برتری مسیحیت میدانن. یکی از متکلمانشون الان از ذهنم اسمش ذهنم نیست، یعنی کلمه شاخصیست برجسته است، ایشان این را به عنوان یک نشانه ای که دین مسیحیت بر همه ادیان برتری داره. چرا؟ چون اون ادیان دیگر، ولو ادیان آسمانی، مثلا دین اسلام، یهودیت، نمیگن این کسی که آمد خود خداست، میگن فرستاده خداست، یه بشری خدا فرستاده. خب این درجهش پایینه. اما ما میگیم اصلا خدا خودش آمده، خود خدا آمده است. یعنی بس دینی که خود خدا بیاد یه درجه تنزل پیدا کنه، که نه، حالا اگر امکان داشته باشه، حالا بحث اون اشکالش نمیخوام بگم، میخوام دیدگاه رو عرض بکنم. اینه که من عرضم این است که اصلا کلمه پیغمبری، پیامبری، چه در اصطلاح دین اسلام یا دین یهود یا حالا زردشت بنابر این که او هم دین آسمانیه، اصلا معنیش همینه، جز این نیست. یعنی مفهوم با این تعبیر که ما بگوییم زمینی هست و پیام نداره و خودشه، این در تعارضه. این رو من خواستم حالا با این مقدمه که از کردم توضیح بدم که اصطلاح را اگر واکاوی بکنیم، خود فهم صحیح این اصطلاح دلیل روشنی بر نادرستی این نظریه است. یعنی که شما از اول دارید یک اصطلاحی را تحریفش میکنید، پارادوکسیکاله، به اصطلاح تناقض آمیزه. یعنی هم میگویید پیامبر است و پیامبری هم اصطلاح از ما دین آسمانی، و هم میگید این زمینی. این که نمیشه که. بله، آره دیگه، ایشون میگه که در همه جا بوده، منتها پیامبری که این از جانب خدا بوده باشه و حکمی داشته باشه و اینها نبوده. و ما بعد میاد میگوید این پیامبرانی هم که شما میگید پیامبران الهی، اینها هم از این جنسه، یعنی اینها هم دیگه مأموریتی، پیامی، قوانین چیزایی نداشته. خب پس بس موضوع بس اصلا چیه؟ این باز دقت کنید دوستان، چون اینا اگر که ابهام درش باشه آدم به نتیجه نمیرسه. تبیین موضوع و مسئله نقش خیلی مهمی داره در اینکه آدم بتونه بپذیره یا رد کنه. پس بحثی که الان ما داریم با نویسنده این کتاب مسیر پیامبری درباره کیه؟ درباره همه ادیان که نیست، درباره همه مؤسسین ادیان هم که نیست. این اختصاص پیدا میکند به اون کسانی که مصطلح است که اینها پیامبرانی بودند و دیدگاه رایج و بلکه مورد اجماع هم مسلمان هم غیر مسلمان ها اینه که اینها الهی بودند، اینها برگزیدگان هستند. حالا یا تجسم خداست، برگزیدگی یه خوردی هم بالاتر به این معنا که اصلا تجسم خداوند مثل مسیحیت، یا نه حالا یهوه است، مثلا در آیین یهود برگزیده موسی را و خدای متعال الله تعالی هست که برگزیده پیامبر اکرم را. از نظر ما هم که همه اینا برگزیده خدای سبحان هستن، اینایی که ادیان وحیانی به شما بیان. بس در اینه که این پیامبری که مصداقش پیغمبر اکرمه، حضرت مسیحه، حضرت موساست، حضرت ابراهیمه و یا مثلا جناب زردشتی، حالا بنابراین که او هم پیامبر برگزیده است یک نظر، این حقیقتش چیه؟ الان اینو هم بحث کنیم دیگه. بنده عرضم اینه که در آغاز اگر خود لفظ پیامبری را، مفهوم را بشکافیم و دقت کنیم، معنیش اینه که خب بله، برگزیده خداست دیگه، حامل پیامه. حالا فارغ از این کلمه، یعنی اصطلاح، اون که کسی بگه حالا اصطلاح اونجور نیست که حتما 100% مشتمل بر یک معنای حقیقی باشه، شاید مثلا مجازی باشه. این در اصطلاحات مسامحه، تسامح می شود. نمی توانید شما از خود اصطلاح دلیل بیاورید، لعل که این اصطلاح را تسامحاً به کار بردن. حالا گفتن پیام از پیامبر از باب این که اون چرا که او میگوید، که در جلسه قبل عرض کردم خدمتتون، که میگه چون دیگه خیلی به خدا قرب داره و خلوصش برای خدا هست و چه، میتونه بگه این از خداست، یعنی که هرنه حامل پیام نیست. اما بالمجاز یا بالمسامحه گفته میشود حامل پیامه، پیام رسانه. دقت فرمودید، نمیخوام حالا من بگم که این اصطلاح را به تنهایی ما دلیل میکنیم، باید بحث کنیم، اما بالاخره روشنگر دیگه یه مقداری در این که مسئله واضح بشه در نقش داره. خب از این عبور کردیم، این نکته مقدماتی بود خدمتتون عرض کردم. نکته دوم که در جلسه قبل میخواستم عرض کنم دیگه یادم رفت، این نوشته ها و اینا به هم ریخته شد، این بود که بعد از اینکه نظریه ایشون را مستوفا نقل کردیم دیگه، ما دیگه حقش را ادا کردیم، یعنی یک جلسه تمام را اختصاص داریم به این که نقل کردیم، عبارت ها را خوندیم مستند، روش ایشون را هم عرض کردیم که چیه. عمدتاً روششون که در این کتاب به کار بردن روش نقلیه، خیلی مفصل، حالا حوصلتون شما نمیاد، من مطمئن همه این رو مطالعه کردم. مثلا از باب مثال عرض میکنم، شروع میکنه به این که تفکر بشر درباره خدا، یه موجود آسمانی به نام خدا چجوری بوده. مثلا دیدگاه های ابتدایی ساده جسمی بوده، کم کم مثلا آمده یه جاهایی یه مقداری بالندگی پیدا کرده، اینا نقل میکنه، گزارش میده که مثلا فلان جا چه بود، فلان مکتب چه میگفت، فلان آیین چه میگفت، میخونه یعنی نقل میکنه یه مطلبی رو، اصلا از تورات نقل میکنه، انجیل نقل میکنه، متون مختلف نقل میکنه، از قرآن نقل میکنه، خیلی نقلیات داره، اصلا گاهی حوصله یادم نمیاد که نه بخونه. از به این روششون وارد شده که مثلا درباره خدا دیدگاه ها مختلف بوده و هست. اوه میخواد از این نتیجه بگیره که اگر این یک منشأ آسمانی میداشت که از اول که آدم، طبق این نظر معروف که آدم که ابوالبشره که آمده روی زمین، از اولم پیام الهی و دعوت به توحید و دعوت به خدا و اینا میبود، پس این همه اختلافات برای چیه؟ دقت میفرمایید؟ از این میخواد استفاده کنه که پس این نظریه‌ای که میگن که خدا برگزیدگانی داشته و اینا آمدند و دعوت به توحید کردند و اینا، مثلا این درست نیست، خیلی نقل مفصل میکنه. یا مثلا راجع به خود دینها، که دینها چه مؤلفه هایی دارن، اعتقاداتی دارن، تفاوت هایی دارن، مفصل نقل میکنه از این منابع مختلف تاریخی، منابع متون دینی، گاهی از دینشناسان، خیلی نقل میکنه. مثلا روشش اینجوره، این روشی که به کار برده برخلاف اون روش متعارفی است که بحث عقلی میکنن، بحث عقلی میکنن، بعد از بحث عقلی اون وقت میرن سراغ مواضع تاریخی و شواهد اینا رو بررسی میکنن، چون برعکس کرده. این شیوه رایج در مباحث مربوط به اعتقادات، به خصوص حالا مثل توحید، مثل نبوت و اینا، اینه که بحثای عقلی رو مقدم میدارن. دقت میفرمایید؟ ایشون این روش رو به کار نگرفت. حالا علاوه بر این گزارش که عرض کردم، چند تا جمله میخوام از ایشون بگم که ایشون تاکیدش بر روش نقلی تاریخیه و به خصوص باستان شناسی، اینا به عنوان یک علم که حالا مطرح است و بالاخره یکی از علوم دانشگاهی به شمار میره، این تاکید روی این علم باستان شناسی هم داره. خدا را میتونه از آینده بالا، میتونه از پیامبر، خدا را میتونه از ادیان، خدا را میتونه از دین و خدا را میتونه. درباره خداوند متعال هم یک بحث عقلی جدی نکردم، من همین را یادداشت برداری کردم که اصلا درباره خدا ایشون چی میگه، درباره نبوت که حالا وارد شده چی میگه، درباره دین چی میگه، قوانین چی میگه. این سبک و سیاق استدلالهای عقلی درباره خدا را آورده باشه و از اینجا آغاز کرده باشه، نه چنین چیزی در نوشتاریشون مطرح نیست درباره خدا. نه اینکه میگه از پیغمبر خدا را میشناسیم، نه، خدا شناخته شده است قبل از نبوته، قبل از نبیه، ولی اینکه حالا بر اساس یک استدلال عقلی محکم استواری که متعارف از متکلمین میگن اینجوری وارد نشده، خیلی به اون درگیر اون نسل نشده اون بحث را، چون موضوعش نبوده دیگه، موضوعش بس پیغمبری. حالا من یه نمونه عرض میکنم محضرتون، به هر حال حوصله باید بکنیم دیگه، چاره این نیست تا خوب ما بر نظریه مسلط بشویم. یعنی همون مطهری وار دیگه، یعنی سبک مرحوم شهید مطهری، شهید مطهری اینجوری بحث میکردن، خیلی وقت میگذاشتن که نظریه این، حالا اون وقت ماتریالیستارشون نقل میکردن، بسیار دقیق نقل میکردن. شنیده اید که بعضی از اینا گفته بودن که آقای مطهری مطالب ما را از خود ما بهتر نقل میکنه. این نقد ارزش داره، نقد حوزوی، نقد مطهری وار، یا به قول عزت استاد الله سبحانه و تعالی ایشون میگه بروجر دیوار، حالا مالی یایت رو بروجر ندیدید، ایشون میفهمد بروجر دیوار. بعد میگفتش که خوشون درس مرحوم آیت الله بروجر دیوار میرفتن دیگه، در درس امام میرفتن ولی درس مرحوم آیت الله بروجر دیوار میرفتن، چون آیت الله بروجر دیوار رضوان الله علیه مراجعی هم که خودشون علم بودند و شاگرد داشتن اونا هم درسش میرفتن برای تعظیم، برای تکریم درس مرحوم آیت الله بروجردی شرکت میکردن. ایشون خیلی مرجع فخیم و عظیم و جلیلی بودن رضوان الله تعالی علیه مجمع. بعد ایشون میفهمن آیت الله بروجردی مثلا یه روز میامد نظر صاحب کفایه را که خب استادشون بود دیگه تبیین میکرد، اصلا یک جلسه فقط تبیین میکرد نظر مرحوم آخوند را، تمام به گونه ای تبیین میکرد که ما تلقیمون بود که ایشون قبول کرده. اما روز بعد که میامد شروع میکرد به نرد کردن، نقد اول، نقد دوم، نقد سوم، نقد چهارم. ایشون تعبیرش میگه بروجر دیوار. بنده خب سبک های مطهری را دیدم که واقعا هم سبک شهید مطهری انصافا الگو پذیره، یعنی واقعا یه الگوی خیلی خوبی است برای ما طلبه ها که ایشون خیلی با حوصله، خیلی با متانت، با ادب، با وقار. اون بحث نظام حقوق زنش را ببینید چقدر کتاب فخیم عمیقی است. و کتابای دیگر ایشون همه بحثایی را که ایشون کرده اینجوریه، خیلی با حوصله. حالا به خاطر این من عرض بکنم که یه موقع خسته نشید، یه مقداری ما بر این بحث کاملا مسلط باشیم. بحث حوزویه دیگه، واحد نمیدونم یه واحد داریم، دو واحد داریم، زمان کم شد، فلان شد، اینا هم که نیست که دیگه، بحث فیضوی است، بحث حوزوی فیضویه، نه این درسایی که حالا سبک دانشگاهی شده و آقا واحد دیگه داره تمام میشه، اینجاشو کم کنیم، اونجاشو زیاد کنیم، فلان کنیم، تمام شد، ماسمالش کنیم، دوباره دنبال کارش. این فایده ای نداره، پس محقق در نمیاد. ایشان عرض میشد که من نوشتم یاد داشتم میخوانم دیگه، اینا یاد داشت کردم، چون اگه بخوام عبارت هایشون بخوانم طولانی است. پس از بیان این که بر اساس شواهد تاریخی همه پیامبران تاثیرگذار و فرهنگساز، تعبیرات ایشون این الفاظ، دوره ای از عزلت و خلوت نشینی را سپری کردن. میگه وقتی زندگی انبیای بزرگ تأثیرگذاری مثل مسیح، مثل موسی، مثل پیامبر اکرم اینا رو نگاه میکنیم، میبینیم که اینا یه دوران عزلت نشینی و خلوت نشینی داشتن، یه دورانی. خب بعد میگوید که این خلوت نشینی و عزلت گزینی برای آن بود که آنان دغدغه حل مشکلات اجتماعی را داشتند و داشتن همین دغدغه فارق میان عزلت گزینی پیامبران و عارفان بوده است. در جلسه قبل هم عرض کرده، عارفان عزلت نشینی کردند، پیامبران هم عزلت نشینی کردند. اینا دغدغه های حل مشکلات مردم نداشتن، اونا داشتن. مثلا امام خمینی رضوان الله علیه از اون عرفاییه که عزلت نشینی به اون معنا نداشته، عارفی است که عارف اجتماعی، عارف سیاسی، هم فقیه، هم عارف، هم رجل اجتماعی، یه چنین عرفان. خب بعد میگوید پیامبران پس از بیرون آمدن از خلوت نشینی و عزلت گزینی ایدئال‌هایی و راه و روشی را برای حل مسائل اجتماعی مطرح کردند، عارفان چنین نکردند. خب سپس گفته است من معتقدم پیامبران راه را خود برگزیدن. حالا این تو این دوران عزلت نشینی و خلوت نشینی چیکار میکردن؟ دنبال طرح بودن، فکر میکردن، قصه داشتن، دغدغه مند بودن، یه طرحی خلاصه به نظرشون آمده، آمدن طرح ارائه کردن. این قبل از وحیه، نه اینه که یه چیزی بهشون وحی شده که اینا را بگید، اینا خودشون بهش رسیدن. آنان با فرمان خدا به خلوت نرفتند و به تفکر برای یافتن راه نپرداختند. آنان دغدغه های اجتماعی خود را از وحی نگرفتند و آنچه آنان انجام دادند مقدم بر وحی است. اینا رو بیان کرده. حالا میگه ممکن است شما بگویید، دفع دخل میکنه، ممکن است کسی بر مبنای دیدگاه سنتی و همین دیدگاه رایج بگوید پیامبران با دغدغه های اجتماعی و خلوت نشینی و شوری که در سر داشتند، شاشاش اینجوری تعبیر میکنید، اونا هم اینا قبول دارن، یعنی این خلوت نشینی و عزلت گزینی رو که شما وقت اونا هم میگن ما هم قبول داریم، منتها برای چی بود؟ برای اینکه صلاحیت پیدا کنن که پیام ها را بگیرن به مردم بدن، نه اینکه پیام بسازن. اینا برای این بود که صلاحیت اینا پیدا کنن که دریافت پیام بکنن. دریافت پیام هم ساده نیست، این مراحل برای این طی کردن. و من اللیل فتحجد به نافلتن
لک اصا ان یبعث که ربک مقاما چی؟ محمودا. میگه حالا کسی ممکنه به من اینا بگه که شما از این خلوت گزینی و عزلت نشینی و فلان چی تو استفاده کردید که اینا ترا ساختن؟ نه، اینا ترا گرفتن، صلاحیت یافتن که از جانب خدا به عنوان پیامبر برگزیده شدن. آری، حالا پاسخش اینه، آری میتوان مسئله را به این سادگی نیز دید. حالا میگه این ساده است که شما میگید، حالا چه داری میگید این ساده است؟ چه ساده نیست؟ حالا ایشون میگه حالا این میتوان ساده دید، اما این دیدگاه یگانه دیدگاه ممکن نیست. خیلی خوب، این یه دیدگاهه و همونطوری که مطرح کردیم از زاویه دیگر نیز میتوان با آن نگریست. یعنی چی؟ یعنی بگیم اینا پیام ساختن. خب حالا چیکار بکنیم؟ دو تا گزینه است دیگه. چی الان میتونه اینجا برای ما روشنگر باشه که داوری بکنیم بر اون اساس؟ اینجا رو میخواستم بگم که حالا روش را میگه که برای اینکه این دو تا دیدگاه رو یکی رو انتخاب بکنیم، میگوید آنچه میتواند به ما در انتخاب یکی از دو دیدگاه کمک کند، پاسخهایی است که هر یک از این دو به پرسش‌های فراوان موجود میدهند. باید دید مسیر کدام پاسخها هموارتر و آسانتر است، باید دید کدام پاسخها معقولتر و قانع کننده تر است. خب حالا اینم کلی شد دیگه، حالا ببین پاسخهاشون چیه. اینجا مهم است، این همه رو که خوندم، حالا روش اینجا معلوم میشه. اگر از جایی که ایستاده ایم، یعنی از روی زمین، ما هوس نکنیم موجود آسمانی بشیم، آیا موجود خاکی هستیم؟ فکرم که میخوام بکنیم همین بر اساس خواستگاه خودمون که روی زمینیم فکر کنیم، عرشی فکر نکنیم، فرشی فکر کنیم. میگه اگر از جایی که ایستاده ایم، یعنی از روی زمین، به عنوان یک انسان زمینی به موضوع بنگریم و پیش فرض و پیش داوری خاصی را در نگاه خود دخالت ندهیم و صرفاً بر مبنای شواهد و قرائن تاریخی به بررسی موضوع بپردازیم، می‌بینیم که پیامبران بر اساس وضعیت اجتماعی خود و بر بستر ظرفیت‌های موجود ایده‌آل‌هایی می‌پرداختند که برای تحقق بخشیدن اونها به نیروی مردم نیازمند بودن. یعنی چی؟ یعنی ما اگر زمینی فکر کنیم یعنی شواهد تاریخی را بیاریم بررسی بکنیم، ما اگر این حرفی است که من میزنم که اینا یه ایدئال هایی را، یه نظریه هایی را خودشون درست کردن و مطرح کردن. خواستم بگم که این روش اینجوریه، صفحه 99 و 100 این یه نمونه که روش را برای داوری بین این دو دیدگاه، روش تاریخی میدونن، شواهد تاریخی میدونن. در یک جای دیگری، بله، حالا بله ایشون اون تعبیر کرده که شما ساده کردی، مثلا کنه ساده انگاری است. حالا به ایناش این تعبیر خیلی مهم نیست، این در تعبیر مهم نیست. در یک جای دیگری باز یه عبارتی میخوام براتون بخونم درباره استناد به گزارش‌های تاریخی و یافته‌های باستان‌شناسی. اینجور گفتن: برای یافتن رد پای ادیان توحیدی در تاریخ ادیان و یافته‌های باستانشناسی درباره دین به جستجو پرداختم. یعنی میگه من این کارو کردم برای اینکه ببینم دین توحیدی کجا بوده کجا نبوده، به شواهد تاریخی و باستانشناسی من رجوع کردم. بله، هرچه بیشتر مطالعه کردم بر رد دیدگاه رایج و تأیید دیدگاه خیش شواهد بیشتری یافتم. با این شیوهی که من وارد شدم، هرچی بیشتر مطالعه کردم دیدم شواهد معید من بیشتره بر رد اون نظری. شواهد وجود ادیان توحیدی را در همه دوره های حیات بشری تأیید نمی کند. تو همه دوره های تاریخ بشر شما دین توحیدی داشته باشید؟ نه، با این دین غیر توحیدی بوده. در حالی که انبیایی که شما میگید از جانب خدا آمدن چیکاره بودن؟ دعوت کننده به دین توحیدی بودن. پس شواهد تاریخی اینا رو تایید نمی‌کنه. توالی در ارسال پیامبران خدا باور و یکتاپرست برای هدایت همه انسان‌ها دیده نمی‌شود. توالی یعنی پی در پی این انبیا آمده باشن تو هر مکان زمانی، شواهد تاریخی را تایید نمی‌کنه. بله، ادعای وجود انبیای الهی از آغاز خلقت آدم، که از آغاز چرا بوده؟ از آغاز خلقت آدم انبیای الهی بودن، خدا اینا رو فرستاده. این ادعا صرفا یک ادعاست که گزاره های تاریخی و یافته های علمی، مراد از یافته های علمی اون باستان شناسی ها، یافته های علمی با آن سازگاری ندارد. هر گونه تلاش برای توجیه ادعایات شده مبتنی بر فرضیات انتزاعی ذهنگرایی، یعنی همین از زمین پا بیرون ببریم، آسمانی فکر کنیم، انتزاعی فکر کنیم. اینجوری معمولا تفکرات فلسفی را، نه که ضد مباحث عقلی فلسفی هستن، اینجوری میگن. دقت میفرمایید؟ حالا این تازگی هم نداره. مرحوم شهید مطهری در مقدمه مقاله 14 اصول فلسفه، یعنی جلد 5، یک بحث بسیار زیبایی تو همین زمینه داره که این ایشون میفرماید روش اهل حدیث چه بود، روش مثلا فلسفی چه بود، نه بیان میکنه. اون وقت میگه روش اهل حدیث یا اخباریگری و ظاهرگرایی و در عصر جدید، یعنی مدرنش، این تجربه گراییه، یعنی اینایی که از روش تجربه گرایی میخوان دین و مفاهیم دین رو بحث بکنن، این یه جورایی همون شکل جدید و مدرن حدیث گرایی و ظاهر گرایی ایناست، یعنی از عقل فرار کردن، موضع مخالف در مقابل تفکر فلسفی گرفتن. دقت میفرمایید که من یه مقاله یه وقت نوشتم جایگاه تفکر فلسفی در معارف و اعتقادات دینی بر اساس همین فرمایشات شهید مطهری. اینا بر اساس اون وقت مثلا این آقای فرید وجدی را نام میاره در مصر، صاحب کتاب اون دارت المعارف القرن العشرین، که اینا میگه این روشون تجربی بود. یا اون ابوالحسن ندوی کتابی دارد به نام مازا خسر الاسلام بن حتات المسلمین، و یا این چیزها قطبها چیه اسماشون دیگه، محمد قطب اون، سید قطب اون، کیو اینا، خلاصه میگه اینایی که در مصر بودن نسل جدیدی هستن، اینا روش تجربی رو پیشنهاد میدن، روش فلسفی میگن به درد نمیخوره برای اعتقادات. و بعد در ایران روش مرحوم های بازرگان اینا رو مطرح میکنه که باز اینا هم هاکذا، یعنی گفتن برای اینکه ما عقاید دینی معارف اینا رو امروزه بخوایم تبیین بکنیم، اون روش های عقلی فلسفی انتزاعی به درد نمیخوره، اینا جواب نمیده، باید از روش های تجربی استفاده کنیم. خب بعد مرحوم شهید مطهری قهرمان این بحث هاست، رضوان الله تعالی علیه. حالا عرض میکنه خوب بعدش اجه، بعدشون میفهمن اون کتابی که مرحوم آقای بازرگان نوشته است به نام راه طی شده، کتابیشون به نام راه طی شده، که خواستن از همین روش علمی تجربی وارد بحث خداشناسی بشن، مرحوم شهید مطهری میگن واقعا این راه طی نشده است. چرا؟ برای اینکه اون چه که درباره خداوند متعال مطرح است، نه ذاتش و نه صفاتش، هیچ کدام مقوله های حسی نیستن که با روش تجربی در علوم تجربی طبیعی که فیزیک و شیمی و زیستشناسی و هیئت و امثال اینا رو بحث میکنن ممکن رو بحث بکنیم. این هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن، هو معکم اینما کنتم و امثال اینا رو چونجا باشه تجربه بحث بکنیم. خیلی مفصله، حالا بحثایشون خیلی مفصله، عمیقه. یعنی انصافاً مرحوم شهید مطهری بعد از علامه متفرد در این مسائل از پیشتازی، حالا بعداً البته حضورگان دیگری وارد میدان شدن. مقصودم اینه که این قبلاً هم این بحثا بوده ها، که یه عده‌ای با روش تفکر عقلی فلسفی مخالفت میکنه، حالا ایشون به روش نقل تاریخی را آورده به جای اون روش تجربی که اونا میگفتن، ایشون روش نقل تاریخی و باستانشناسی را آورده مطرح کرده. دقت فرمودید؟ این هم صفحه 14 کتاب ایشونه که باز خوندم براتون، که روش ایشون این روش نقلی تاریخی و یکم علمی باستانشناسی. با در یک جای دیگری گفتن برای اینکه دیدگاه خودشون رو تبیین بکنن، دقت کنید عبارات خودشون، میگه برای تبیین دیدگاه خود، نظریه که دارن، به ناچار و در حد نیاز از داده های تاریخی و باستان شناسی بهره بردن. روشم اینه. یافته های علمی، مراد علمی همون باستان شناسی است، و داده های تاریخی قطعی نیستن، اینا علم نمیارن، مخصوصا باستان شناسی که خیلی زنیه. حالا نقل های تاریخی بازم بهتره، اگر اون ناقلین شناخته شده باشند و وساقتشون موشن باشد و اینا، که خودشون این اگرهاییه که دونه او خرط القطات، یعنی تو مباحث تاریخی مشکلی که وجود داره که لرزانه، یعنی لغزنده ترین و لرزان ترین معرفت نسبت به معرفت هایی که وجود داره بشری، معرفت های تاریخیه، به خصوص خبر واحد هایی است که گاهی وقتا اصلا مرسله، یعنی سند نداره، مرسله، گاهی منقطعه، گاهی مجاهیل توشه، اصلا معلوم اینا کیا هستن. دقت میکنید؟ اما اینا مثلا بخوام با این گزارش ها ما درباره یک مسئله ای که اساس اعتقاد انسانه بخوام داوری بکنیم، خودش میگه که اینا ظنی هستن یعنی نیستن. اما باستان شناسی از اینم وضعش بدتره، چون اونجایی که نقل باشه اگر سلامت ذهنی و حسی اینا وجود داشته باشه، اخلاقی هم باشه، یعنی اون وثاقت هم باشه، شناخته شده باشه، خدا نقل میکنه دیگه، اونا رو که دیده، اونا رو که شنیده داره بازگو میکنه، در حالی که در باستان شناسی تفسیره، یعنی یه علامتی میبینه، یه نشانهی میبینه، یه استخوانی میبینه، یه اثری میبینه، اون وقت شروع میکنه این اثر رو به تحلیل کردن که طبق این فرض و این احتمال و این احتمال و این احتمال این اینجوری بوده. اونا احتمالات دیگه. یعنی باستان شناسی معرفتی که ازش به دست میآید از معرفت‌های تجربی که ضعیف‌تر است که هیچ، مثلا قابل مقایسه با معرفت‌های در علوم طبیعی اینا که نیست، حتی در مثل اقتصاد، حتی در مثل سیاست، مثلا با اینا قابل مقایسه نیست. نه تنها با اینا قابل مقایسه نیست، با معرفت‌های نقلی خبر واحدی هم قابل مقایسه نیست، اگر اون خبر واحد عرض کردم اون شرایطش باشه، چون اون دیگه تو تصرفی نمی‌کنه، اون نقل می‌کنه، میشه اعتماد کرد. حالا که این داره تفسیر می‌کنه، از کجا این احتمالات ممکن درست باشه؟ حالا خود ایشون میگه که این یافته‌های علمی و داده‌های تاریخی قطعی نیستند. خب اگه قطعی نیستن، و چطور شما اینا یگانه روش کرده ای؟ دقت کنید، این دوم خروس گفت خودشو نشان میده اینجاست. میگه اما مهم آن است که من آنها را همسو با دیدگاه خیش یافتم و نه ناقض آن. این حالا حضرت عباسی یا حضرت غیر عباسی اصلا ارزش معرفتی واقعا داره؟ این شما ادعا میکنی که میخوای یه چیز نوعی یه تحلیلی بکنی، بعد میگی که من خودم میدونم که اینا قطعی نیستن، ولی بالاخره همسو با منن. خب مگر هر چیزی که همسو با آدم شد این درسته؟ میشه مصادره به مطلوب دیگه. یعنی شما برای اثبات این که نظرت درسته بعد اون مطلب اول درست بگیری، بعد میگی نه اینا چون همسو با نظر من قبولشون میکنم. یعنی چی؟ یعنی نظر من درسته، اینا هم مؤید نظر منن، پس درستم. یعنی یه مصادره به مطلوبه، یه دور آشکاریه در واقع در اینجا. ولی خب اینجوری حالشون بحث کرده این کتاب را. صفحه 164 اینی که نقل کردم، صفحه 164. یه تکه دیگر هم با عزتون، خسته نباشید، بگم دیگه تمام کنم این را. بعضیشون در یه جای دیگری پس از طرح پرسش های درباره این که آیا انسان از آغاز پیدایش خدا را میشناخت و دارای همون صفاتی میدانست که امروز به آنها معتقد هستن، اینا نقل کرده، گفتم مفصلم نقل میکنه اینا را. بعد از اینکه اینا نقل میکنه، آیا از آغاز به خدای یکتا معتقد بوده؟ اینا پرسش میکنه. بعد خودش چی میگه؟ گفته است برای پاسخگویی به این پرسش ها باید تا جایی که ممکن است از یافته های باستان شناسی و مطالعات تاریخی دریافته های باستان شناسی و تاریخی کنکاش کنیم و هرچی میتوانیم به عقب بازگردیم تا ببینیم انسان در گذشته های دور چه دینی داشته و تصور از خدا چه بوده است. این هم یه نمونه که باز، یعنی تأکید ایشان در این مباحثی که دارن بر این صفحه 31 که همین نوشته کتاب مسیر پیامبر. خب تمام دیگه، حالا ما تا اینجا نظریه رو کاملا نقل کردیم با حوصله. روشی رو هم که ایشون به کار گرفته ای رو هم که خدمتون عرض کردیم. الان نوبت به چیه؟ نوبت به ارزیابیتون، بحثی که در جلسه اول اشاره شد، میخوایم حالا به این بپردازیم که ببینیم کدام روش فکری و معرفتی، این در واقع یه بحث معرفت شناسانه است، اینی که الان میخوایم مطرح بکنیم، یه بحث مربوط به معرفت شناسی و روش شناسی که خیلی هم مهمه. ما مباحث معرفت شناسی روش شناسی بسیار مباحث مهمه، تاثیرگذارن، یعنی کلیدی. خب در اون جلسه قبل من خدمتتون عرض کردم که روش های معرفت یا راه های معرفت، یکی که خب معرفت های حضوریه، معرفت های حضوری بی واسطه شهودی. چیا معرفت های حضوریه؟ از معرفت های حضوری نام ببرید. مثل معرفت های وجدان، یعنی وجدانیات، اونایی رو که در منطق میگن وجدانیات، اینا همش معرفت های حضوریه. این که ما به خودمون علم داریم، به قوای خودمون علم داریم، به صفات و خصوصیات خودمون، این امثال اینا میشه وجدان یا علم حضور، درسته؟ این یک طریق معرفت راجع به وجدان. یکی هم علم حضوری نه درونی که بشه وجدانیات، یه حقایق بیرون از انسانه ولی مشهوده، شهود میکنه. او روش عرفانیه، کشف و شهود عرفانیه، درسته؟ مثلا درباره حقایق متافیزیکی، وجود خداوند متعال و امثال اینا، با طی طریقی که میشود و تهذیب نفس و امثال اینایی که حالا قواعد ضابط چه بیان میکنن، این سیر و سلوک او را به یه معرفت میرسانه که بنده این را مفصلا در کتاب روش شناسی علم کلام مفصل، یعنی اصلا حالا قدی از خودم تعریف کنم دیگه، این بحث اصلا بی نظیره. این یکی این بحثی که بنده مطرح کردم به اون سرکسی ها هیچ کس بحث نکرده که جایگاه سلوک تقوایی در معرفت کلامی اعتقادی، این من مفصل آوردم، آیاتش را، روایاتش را، همه را بررسی کردم که آیا با سیر و سلوک تقوایی می شود انسان به معرفت اعتقادی برسه یا نمی شود، این اعتبار چقدره. به هر حال این روش عرفانی، به این میگن روش عرفانی، کشف و شهود، درسته؟ خب اینم علم حضوریه. اینا فرمودید این روش علم حضوری، البته ارزش معرفتیش خوبه، علم حضوریه دیگه، شهود میکنه، ولی چیه؟ ولی ای بشینه که این شخصیه، این قابل انتقال به دیگری نیست. اگر روش نقلی باشه میگه آقا کیک گفت، کیک گفت، چه اینه، من اینم میگم، میگه آقا منم میرم بررسی میکنم، دیگه شخصی نیستش که، یه طریقیه به مرعا و منظر دیگران هم حتما بررسی میکنن یا به نتیجه میرسن قبول یا قبول میکنن. میگه من استدلالم این سقراط اینه، کبری اینه، فلان استدلال عقلی میکنم، خب طرف هم میره استدلال میبینه دیگه، این شخصی نیست. اما روش شهودی روش شخصیه، اگرم اعتباری داره برای خودش اعتبار داره، این نمیتونه به دیگری اینو منتقل کنه که. لذا در مباحث معرفت بشری رایج از اینا استفاده نمیکنن معمولا، این در علوم بشری، چه علوم تجربی چه غیر تجربی، انسانی غیر انسانی، از این استفاده نمیکنن. دقت فرمودید. حالا درباره نبوت میشه یا نمیشه بمانه ها، درست؟ روش بعدی روش فکریه. حالا فکری که عرض میکنم مفهومی ذهنی، اینجوری بگیم، اون علم حصولی. علم حصولی گاهی از طریق حس حاصل میشه، صدق حواس، حواس بیرونی، میبینیم، میشنویم، میچشیم، حواسی که داریم، این ذهنمون از این تصویر پیدا میشه، یعنی مشاهده که میکنیم ذهن ما تصویر از او برمیداره، میشه معرفت ذهنی مفهومی که راهی میشه راه حس، درسته؟ در علوم تجربی از همین روش حسی بهره میگیرن، یعنی نقطه عظیمت مباحث مثلا علم فیزیک و شیمی امثال اینا اینه، شاهداته. البته حالا پیشرفته است، روش علمی تجربیه، فرضیه داره، آزمون داره، بررسی هایی داره که در فلسفه علم بحث کردن اونو کار نداره. این هم یه روشه دیگه، پس روش حصولی حسی، تجربه حسی. یکی هم روش ارمشد خدمتون که عقلی منطقه به اصطلاح از ذات الله جوادی، عقلی تجریدی، عقلی تجریدیه، مثل اون چیزی که در فلسفه و در کلام و یا در عرفان نظری به کار میره. یکی هم که روش نقلیه، حالا نقلی هم یا نقل متعارفه، اصطلاح هم بگیم غیر معصوم، یا نقل معصومان است، درسته؟ عرض بنده حالا اینه که با همدیگه بررسی کنیم ببینیم مسئله مورد بحث ما با کدام یکی از این روش ها میشود درباره اش ما وارد بحث بشویم و کدوم ها بهتره، اینو بررسی کنیم. خب مسئله مورد بحث ما چیه؟ دوباره برگردیم طرح مسئله، آیا حقیقت پیامبری گزینش الهیه یعنی کسی که پیغمبر بوده، مثلا پیامبر اکرم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، آیا خدا او را برگزیده؟ این نظریه رایج و مشهور و بلکه اجماعی، ازم غیر از این خانوم که مطرح کردم من ندیدم هیچ کس چنین حرفی تا حال نزده. نظریه جدیدش رو میگه. یا نه، این گزینش خدایی نبوده، خدا او را بر نگزیده، خودش دغدغه من بوده و آدم اهل دردی بوده و ظرفیت وجودی خب بالاخره بزرگی هم داشته، عزلت گزینی کرده، خلوتنشینی کرده، به این طریق رسیده، اینا حال مطرح کرده برای نجات جامعه که مردم ها نجات بده. بعدم گفته که حالا این مسئله رو خدا آمدم با اون بیانی که ایشون گفتش که جایزه که حالا یه کسی چون خیلی با خدا صمیمیه و دیگه یگانه است و ریگی به کفش نیست و خالصا لوجه الله حرف میزنه، بگه آینایی که من دارم میگم اینا از جانب خداست، حالا این نسبت هم مثلا بده، حالا این درست یا نه به کار ندارم. الان بحث ما مگه این نیست؟ بحث ما اینه که آیا نبوت و پیامبری گزینش الهیه و خواستگاه الهی داره یا گزینش الهی نیست، بشریه؟ اینو میخوام بررسی کنیم دیگه. خب حالا برگردیم به این روش ها. روش عرض شود وجدانی که اصلا اینجا جواب نمیده، بگیم ما از روش وجدانی استفاده کنیم. چرا؟ برای اینکه وجدانیات اون چیزایی هستن که در درون وجود ما هستن، این که مربوط به پدیده های درون وجود ما که نیست. هیچ. روش شهودی عرفانی، کشف شهود عرفانی، که اون ممکنه یه پدیده خارج از انسان دیگه، یعنی ممکنه که نه قطعا اینجوریه، یه حقیقت بیرون از وجود انسان رو میخواد مشاهده کنه، کشف کنه، آیا میشه یا نمیشه؟ دقت کنید، ابن عربی که دیگه از اکابر عرفای اسلامی است در نظریه پردازی، من ابن عربی را عقیدم این هست دیگه، از اون گاهی از من سوال میکنن عقیدت چیه، بنده عقیدم این است که ابن عربی در عرفان نظری از نوابغه، شاید بتونیم بگیم در بین همه عرفای اسلامی قبل از او بعد از او در قله است، در عرفان نظری. اما در عرفان عملی که حالا به کجا رسیده و چه مقاماتی داشته و کشف شده چه بوده، نه من خیلی به اون معتقد نیستم. بر اساس اون مطالبی که حالا در فتوحات و جاهای دیگری هستش، اونجور به نظرم نمیاد. این حاصل دیدگاه بنده است در رابطه با ابن عربی. و تعریف‌های امثال ملا صدرا و امام خمینی و اینایی هم که ازشون گاهی تعریف کردن در رابطه با عرفان نظری درسته. مولوی هم همینجور. مولوی هم واقعا یک مغز عجیبی داشته که این مطالب را اینجوری طراحی کرده، تبیین کرده. اما حالا خودش چه مقدار بار معنوی داشته و سلوکی کرده و به کجا رسیده، والله العالم. اینا رو نمیتونیم بگیم که اینا ملازمه با هم نداره. یک کسی ممکنه نابغه باشه، نبوغ ذهنی داره، در تحلیل و تئوریزه کردن مطالب قهرمانه. مثلا فرض کن یه آدمی که از زهد و تقوا و اینا اونقدر حرف میزنه، زیبا حرف میزنه که آدم همجورا انگوش به در میمانه، ولی خودش پاش میلنگه. ها؟ حالا نمیخوام خیلی وارد بشم، آقای دکتر سروش یک سخن چیزی داره، کتابی داره چاپ شده، اینا رادیو پخش میکرد یه زمانی، راجع به خطبه متقین، یعنی شرح خطبه متقین کرده، اونقدر زیبا اونایی که بیان کرده، و من کتابش هم هست دیگه در رابطه با همین خطبه متقین. ولی حالا واقعا آقای دکتر سروش، من نمیخوام نظر قطعی بدم ها، خودش واقعا اون مقداری که اونجا خطبه متقین رو تبیین کرده در عمل هست اینجور نیست، یعنی ملازمه نداره که گفت سعدی یا مرد نکو مرد چیزی هست، یه چیزی میگه، ولی به سخن به عمل کار برایت به سخندانی نیست، چیه اون شعر اولی بیت اولش، به عمل کار برایت به سخندانی نیست، این مال سعدی، حالا اون اولیش یادم. در هر صورت من نظرم این شان که همین آقای ابن عربی باشه، چند جا که حقیر مطالب ایشان را در کتاب وحی‌شناسی آوردم، اما اول کتاب وحی‌شناسی، ایشان میگوید شناخت نبوت و مقام نبی برای عارفان ممکن نیست، را بسته است. میگه با سلوک عرفانی ما نمیتونیم نبی را بشناسیم. میگیم چرا نمیتونیم؟ میگه من شرعی نداریم، ما شرع نیومده ما را منع بکنه، ولی منع عرفانی داریم. چرا؟ چون میگه ما اهل عرفان ملتزم هستیم درباره چیزی حرف بزنیم که او را شهود کنیم، وجدان کنیم، ذوق کنیم، بچشیم، و هیچ عارفی رتبه وجودیش در حدی که مقام نبی را ذوق بکند بچشه نیست. چند جا این رو میگه؟ دقت فرمودی؟ میگه هیچ عارفی از طریق عرفان نمیتونه بگه. این هم که میگه غزالی و دیگران یه چیزایی گفتن، اینا راجع به نبوت انبائیه، نه نبوت مربوط به مقام انبیاء الهی که شریعت و دین و اینا داشتن. بله نبوت انبائی عارف هم نبیه، یعنی هر کسی که به یه چیزی از ماورای طبیعت متافیزیک میرسه اسمش نبیه، اون نبیه منای عام انبائیه، اون رتب اون نداره، اون نبوت تشریعی که شریعت داره آیین داره. این دیدایشون و به حرف متنیه دیگه. ولی حالا یه انقلت اینجا وجود داره، من اینا خودم اونجا نیوردم، اون کتاب نیوردم، الان که بعد که مطالعه و اینا شده است و اینا به این نتیجه رسیدم. در رابطه با حنف هم حرف های ابن عربی انقلتی میشه کرد. اون چیه؟ حرف شما درسته، درک مستقیم عرفانی از نبوت و وحی و اینا برای غیر نبی ممکن نیست، برای عارف یعنی ممکن نیست، عارفانی که نبی نیستند. اون به بیان شما درسته، حرف درستیه، متینی، چون نمیتونه اینا وجدان بکنه. این درجه وجودیش پایینه، اون درجه مرتبه وجودی نبی بالاتره، این نمیتونه اون را شهود بکنه دیگه، ظرف این به اونجا نمیرسه. ولی به صورت غیر مستقیم چطور؟ یعنی چی؟ یعنی یه عارفی در اثر خودسازی و تهذیب نفس و سیر و سلوکی که داشته به یه جاهایی برسه که یا در خواب یا در بیداری یه مکاشفه‌ای براش رخ بده که در اون مکاشفه براش معلوم بشه، حالا به دلش بیفته، به ذهنش الهام بشه که نبوت گزینش الهیه یا نبوت گزینش غیر الهیه بشریه. این شدنیه. دقت کردی چه عرض کردم؟ نه اینکه مستقیما این حقیقت نبوت را شهودش بکنه و بگه، خب نمیتونه شهود کنه، اما میشود در عالم مکاشفه، حالا یا در بیداری یا در خواب، یه چیزی براش بهش الهام بشه، به اصطلاح القا بشه، که مثلا بهش بگن که بله این نبوت یک حقیقت مثلا الهیه، گزینش الهیه، از این راه میشه. یعنی طریق عرفانی، نه به صورت مستقیم ها. لذا اونی که بنده اونجا تأیید کردم کلام ابن عربی را تو اون کتابم نوشتیم، الان این تفسیره را میخواد، یعنی این تعلیقه را، که غیر مستقیم توجه میفرمایید. چطور مثلا درباره خدا صفات الهی براش انکشاف پیدا میکنه؟ این که نمیخواد حقیقت کنه ذات الهی را، نمیتونه که، نمیشه که، ولی بالاخره جلوه هایی از صفات کمال الهی براش روشن میشه، یه معرفتی به خدا پیدا میکنه که بدون حجابه، بدون واسطه است. دقت میفرمایید؟ خب یه چنین معرفتی هم این به نبی پیدا بکنه، یا نبی چه جور موجودیه، چه جور انسانیه، نه مستقیم ها، از این طریق که براش کشف بشه که بله این یک برگزیدی خداست. پس این میشه. ولی اشکالش اینه که این شخصی، همونطور که عرض کردیم، این معرفت برای اینکه ما حقیقت پیامبری بشناسیم نمیتونیم به دیگری ارائه بدیم، که حد اکثر اینه که حالا یه نفر خودش بیاد از این طریق به یه معرفت شخصی برسه برای خودش مفیده. دقت فرمودید؟ پس وجدانیات که جواب نمیده، عرفان و سیر و سلوک هم که گفتم به یه بیان که نمیشه، به یه بیان هم که میشه شخصی مفید به بحث ما نیستش. خب میام سراغ روش هر شخص ما تجربی، مثل این که وقتم دیگه از ظاهر این ساعت هم درست باشه گذشت. بله خب خیلی هم گذشته، من دیگه غفلت میکنم گاهی، به حال حد نگه داریم، حالا همین مقدار اینجا توقف بکنیم دیگه، بیشتر خسته نشید، توقف داشته باشیم، ادامهش رو انشالله در جلسه آینده که میشه شنبه، چون ما سه شنبه چهار شنبه بحث امامت را داریم بر اساس کتاب المراجعات، انشالله ادامه اون بحثای سنوات قبل را پیگیری خواهیم کرد. شنبه و یک شنبه و دو شنبه همین بحثی است که حالا درباره نبوت داریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.